سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، منیش با هوشیاری 7 سال از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمون هم آقای فریبرز هستند.
سلام، من هستم منیش و من الکلی هم.
That's great. That I don't need to translate. Well done, man. Well done.
My name is Manish and I'm an alcoholic. And it is such an honor to be able to speak to you in Iran. It is just wonderful that we are so far apart but so close.
من منیش هستم. یه الکلی. واقعا چه لحظه قشنگیه اینی که من این ور دنیا هستم، شما تو ایران هستید، میتونم بیام تو کشور شما با شماها امروز مشارکت کنم.
Yeah, so I am an alcoholic and what that means to me is that, you know, I have a disease and the disease has actually two symptoms that really characterize me as an alcoholic.
اوکی، من به خودم میگم یه الکلی ام و به خودم اینجوری قبول کردم که الکلیسم یه بیماریه و این بیماری دو تا نشونه داره.
And we have this book called Big Books of Alcoholics Anonymous, and according to that in the beginning of that book it describes those two symptoms, and I will tell you about those and I definitely qualify.
خب ما یک کتابی داریم به اسم کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام که اول این کتاب نوشته راجع به این دوتا مشکلی که ما الکلی‌ها داریم که منم الان میخوام خودم رو تو این دوتا مشکل واسه شما ها توضیح بدم.
And the first one is that when I start drinking I cannot stop. I just want more. And I did not start drinking till my mid-20s. But it was the same with me. Once I would put alcohol in my body, I just wanted more and more and more.
خب اولین نشونه ای که هست تو کتابم راجبش توضیح داده خود منو داره میگه. من وقتی که اولین پیکو میزنم، پیکای بعدی دیگه دست من نیست کنترل کردنش. با اینکه من از سن 20 سالگی شروع به مصرف الکل کردم، ولی از همون روز یادمه اولین پیکو میزدم، هی مرتب باید بعدش میزدم.
And our book calls that an allergy. An allergy meaning an abnormal reaction, because it does not happen to normal people. Like once they feel like they have had enough, they have enough, they stop. But for me, that off switch was never there.
این مشکل رو تو کتاب به عنوان یه آلرژی ازش صحبت کرده. یه آلرژی که میدونی نرمال نیست. این تنها توی آدمای به خصوصی وجود داره. آدمای معمولی میتونن یه پیک بزنن و خیلی ساده پیک بعدی رو نزنن، بذارن کنار. ولی این آلرژی رو من دارم و وقتی که یه پیک رو میزنم کنترل بعدی دیگه دست من نیست. بیشتر میخوام.
And you know, I also use drugs. I'm also a drug addict and I had the exact same allergy with drugs as well.
خب من مواد مخدرم مصرف میکردم، دقیقا همین اتفاق واسم میافتاد تو مصرف مواد مخدر. یه دود میزدم، دودای بعدی دست من نبود.
So that is the first part of the first symptom of the disease, the physical part. But there is actually another one, which is what we call the mental symptom or obsession.
خب این اولین قسمت شکل بیماری ما اینجوری بود که این بیشتر از نظر بدنی ماست، ولی دومین قسمتش قسمت فکری ماست، توی فکر ماست. یعنی این وسوسه فکری که واسه ما ایجاد میشه بعد از مصرف.
And the best way to describe obsession is for me is that, you know, it's not what happens when I drink, it happens when I don't drink.
بهترین راهی که میتونم بهتون بگم این وسوسه چجوری تو من کار میکنه، نه این وسوسه تو زمانی که من مصرف میکنم اتفاق نمیفته، این مسئله وقتی که من مصرف نمیکنم این وسوسه فکری اتفاق میفته.
What happens to me is I feel so uncomfortable in myself, I feel so restless, irritable, discontented, I feel so icky in myself that when I don't have alcohol in my body that I will do anything to get that drink.
اتفاقی که واسه من میفته وقتی مصرف نمیکنم الکل یا مواد دو، این وسواسه که وقتی که میاد سراغ من میشم یه آدم بیتاب و بدخلق و ناراضی و همیشه مثل خاروندن بدن میمونه. میدونی هی دوست داری بخارونی بدنتو، میدونی این وسوسه است و این اتفاق واسه من میفته.
And that describes my alcoholism. So that is actually the bigger symptom for me, is that alcoholism where I am just so restless, irritable that I need something. So in other words, alcoholism is my disease, which is this mental part, and alcohol actually fixes that. Alcohol treats my alcoholism.
خب من اینجوری بگم، ببینید مشکل من اینه که من الکلی هستم و وقتی که الکل مصرف نمیکنم یا مواد مصرف نمیکنم این وسواس، این حالت بیتاب و بدخلق و ناراضی توی منه. زمانی که الکل رو به خاطر الکلی بودنم مصرف میکنم، میدونی به من خودم رو یه الکلی میدونم اون وقت.
Yeah, so that's why because it treats this deep down inside disease in me, it doesn't matter what the consequences are once I drink, because the consequences of not drinking are worse for me.
میدونی دیگه وقتی که این حالت وسوسه بیاد سراغ من هر کاری میکنم که یه پیکیو بزنم و مهم نیست واسم چه اتفاقی قرار بیفته، و تا زمانی که من یه پیک مصرف نکنم میدونی حال من خوب نمیشه. پس بهترین شانس من اینه که پیکو بزنم که حال خودم رو خوب کنم.
But if it always worked, then I would not be here. The reason I'm here is because it stopped working.
خب اگر این حالت همیشه کار میکرد و من حالم بد بود یه پیک میخوردم خوب میشدم، خب من اینجا نمیومدم. داستان من اگر اومدم اینجا اینه که دیگه اصلا این موضوع هم واسه من کار نمیکرد، خوبم نمیکرد حتی اگر مینوشیدم.
But then our book also goes about talking about, well, these are just the symptoms of the disease.
خب فقط کتاب ما اون وقت میاد صحبت میکنه راجع به این دوتا نکته صحبت میکنه، میگه فقط اینا علائمی از بیماری ما هستن، فقط میگه اینا فعلا یه علائمیه که داریم بهتون میگیم.
And just like any other disease, you know, your symptoms can develop much later, but you might actually have the disease. I believe for me, even though I did not start drinking till my mid-20s, I had the disease as far as I can remember, because the disease is actually even sits deep down inside my soul.
خب ببینید شاید الان شما نشسته باشید بگید من این بیماری رو ندارم، ولی مثل تمام بیماری های دیگه میدونید وقتی علائم در شما باشه یک روزی در یک نقطه زمانی خودش رو نشون میده. مثل من 20 سالم بود مصرف کردم، خب من قبلا این علائم رو احتمالاً درونم بوده، ولی تا مصرف کردم حالت ها ما فهمیدم و رو من تأثیر گذار بود این دو حالت.
Yeah, and I grew up in India, and so I know a little bit Urdu. I know so the disease is part of my ruh or my soul, and I can remember that from the very as far as I can remember as a child.
خب ببینید من تو هند بزرگ شدم، یکم اردو بلدم، میدونی اردو هم شبیه فارسیه، و میگم این بیماریه که تو روح من نشسته. میدونی چی میگم؟ این چیزیه که من یادم میاد اینه، این بیماری توی روح من نشسته.
So how that manifested for me was that wherever I was, I always felt different from everybody.
خب معنیش چیه؟ به چجوری این اتفاق واسه من میافتاد تو روحم نشسته؟ اینه که هر وقت تو هر مکانی بودم این احساس تنهایی و تفاوت توی من شکل میگرفت و من از دیگران جدا میکرد.
So as a result, I was never happy because I always wanted to be part of, but I could never feel part of.
ببین به خاطر همینم من هیچ وقت احساس خوشحال بودن نمیکردم. من همیشه دوست داشتم جزوی از دیگران باشم، ولی هیچ وقت نتونستم جزوی از دیگران باشم.
And what I have learned in Alcoholics Anonymous is that through this connection with God, what I have learned is that differences are created by God, but I create the separateness. So differences are okay, but I am separating myself from you. from others.
چیزی که من اینجا توی الکلی‌های گمنام یاد گرفتم اینه که تفاوت‌ها از طرف خود خداست. می‌دونی خدا آدم‌ها رو متفاوت ساخته. ولی اینی که من خودم رو از بقیه جدا می‌کنم، این چیزیه که من خودم اینو می‌سازم.
And so as a result, what happens is that because I feel so different, I feel so separate from you, I try to in order for me to feel part of, I identify, I feel like if I have enough, then I will be enough.
میدونی وقتی که من احساس میکنم از شماها دورم و به شماها نمیتونم وصل بشم، اینی که احساس میکنم کافی نیستم. میخوام یه کاری کنم که به اندازه کافی باشم، میدونی مثلا اعتماد به نفس و همه چیزم اوکی باشه که بتونم با شماها جزوی از شماها باشم.
And as a result, as far as I can remember, as even as a child, I always wanted what you had because what I had was never enough. Whether it was your toy, whether it was your parents, I just wanted them. I just was not happy with what I had.
میدونی از بچگی هم که یادم میاد تا زمانی که یادم میاد هر چیزی که خودم داشتم واسه من به اندازه کافی نبود. همیشه اون چیزی رو که شماها داشتید من میخواستم. حالا میخواد خانوادتون باشه، اسباب بازی داشته باشید، من اونا رو میخواستم. چیزایی که خودم داشتم هیچ وقت واسه من به اندازه کافی نبود که خوشحالم کنه.
But the problem was I never felt enough because whatever I got was never enough.
میدونی مشکل اینجا بود که من هیچ وقت احساس تکمیل بودن نکردم. هر چی هم که داشتم باز باعث نشد که منو تکمیلم کنه.
So as a result I was not a very happy kid and I grew up like that all through my teenage and I was very unhappy and I always wanted to just die.
میدونی به خاطر همینم بود من از بچگی اصلا خوشحال نبودم. شروع به 14-15 سالگی هم که رسیدم همین حالت احساس تو اون بود، اصلا دوست داشتم اصلا نباشم، خودمو بکشم حتی.
And then because of that negativity I was called a born pessimist, meaning I was always a pessimist. I always was negative.
به خاطر این حالتایی که داشتم همیشه به من میگفتن بابا تو خیلی منفی بازی.
And again, because I was so hungry for other people to like me that I really excelled in school, in studies. All I would do was study so that I thought you would like me. But the problem with that was that say if I was not the top of my class, I would feel like I would die. I want to kill myself because even if I missed a grade, so I was never really happy.
همیشه باید میومدم دوست داشتن رو میخریدم، کارهایی میکردم که دیگران منو دوست داشته باشن. خب تو مدرسه مثلا خیلی درس میخوندم که بگم میدونی درس خونم که دیگران منو دوست داشته باشن، ولی اگه تو کلاس مثلا نفر اول نمیشدم باز ناراحت میشدم و میگفتم به اندازه کافی دوست داشتنی نیستم. میدونی همه سعیم تو این بود که دیگران منو دوست داشته باشن.
And because I was studying so much, because of God's grace, I was at the age of 20, I was able to come to the USA for higher studies.
خب به خاطر لطف خداوند که شامل حال من شد و من آدم درس خونی بودم، تو 20 سالگی دیگه نقل و مکان کردم، از هند پا شدم اومدم تو آمریکا و ادامه تحصیلاتم رو اینجا دادم.
And while a normal person would be very grateful for that opportunity, for me even that was not enough.
واسه یه آدم معمولی وقتی که این اتفاق بیفته از هند پاشه بره آمریکا میگه خدایا شکرت، ولی واسه من هنوز کافی نبود.
So because I felt like oh that was not enough, my solution to that was I just actually stopped going to classes and as a result they kicked me out.
خب به خودم گفتم این که حال منو خوب نمیکنه و اندازه کافی نیست و به خاطر همین نرفتم سر کلاس درس. اونا هم منو از اون دانشکده انداختن بیرون.
And then this was when I was in my mid-20s and then once I was kicked out of school, I really blamed everybody else. I felt like if I had the right professors, if I had the right parents, if I had the right support, I would have still been in school.
اون موقع 20 سالم بود وقتی اینا من از مدرسه انداختن بیرون، همش هی میگفتم مقصر معلمامن، مقصر مدیر مدرسه است، مقصر پدر مادرم بودن، همه مقصر بودن الا خودم.
It was during that time a friend took me to a bar and said, maybe you should just try a drink.
همون موقع ها بود که یکی از رفیقام گفت پاشو ببریم توی باری بشینیم بیا یه پینک مشروب بخوریم.
And all I remember is that when we left the bar, I just felt very happy, and my friend said to me, oh my God, Manish, you should always be drunk.
وقتی که یادم میاد از اون بار اومدیم بیرون، من احساس خوشحالی میکردم. رفیقم برگشت و من گفت بابا منیش تو چقدر باحال شدی، تو همیشه پس باید مشروب بخوری.
Yeah, because when I have the treatment for my inner condition, I am actually, it's easier for other people to tolerate me. Otherwise, I'm always living in this negativity, that always complaining. So as a result, it's very hard for people to be around me. But when I have that drink, actually, I feel okay. It treats that soul sickness inside me. I feel connected to other people. So even other people are okay with it. So that's why my friend said, maybe you should always be drunk.
خب میدونی وقتی که من اون الکل خوردم و وارد سیستمم شد تمام مشکلات داخلی منو حل کرد. من معمولا آدمی نیستم که دیگران زیاد با من حال کنن، چون احساس راحتی ندارم که کسی بخواد بیا بغل من لذت ببره. به خاطر همون وقتی اون روز مشروب خورده بودم، رفیقم حالتهای منو دید، اون خوشحال شد، گفت منی چقدر باحال شدی، باید تو مشروب بخوریم.
Of course, he did not mean it as a compliment. He was just making an observation. But I took it as a compliment, and I took it as a pass that, oh, every weekend I can just go and get drunk and just behave the way I want.
البته اون همینجوری به شوخی به من گفت، ولی من اینا جدی گرفتم و گفتم پس بنابراین هر هفته پا میشم میام اینجا و یه دو سه پیکی میزنم و خودم رو شارژ کنم.
And I would do crazy things when I would get drunk, and I just thought I was being funny and charming. But really, actually, I don't think it was very charming.
میدونی وقتی مشروب میخوردم و مست میکردم، کارهای مسخره بازی زیاد در میآوردم. هم فکر میکردم خیلی بانمکم، ولی در واقع اینجوری نبود. یه مقدار بیش از حد بودم.
So what was the problem? The problem was in me, because nothing on the outside changed. I always believed if I have everything the right way, if I have enough, I'll be okay. But nothing on the outside changed. I changed on the inside when I put alcohol and I felt happy.
میدونی چه مشکلی من داشتم؟ مشکل این بود که از بیرون هیچی منو تغییرم نمیداد. نمیدونم آمریکا اومدن و حالا هر چی که تو خانواده داشتم و اینا، هیچی منو حالم خوب نمیکرد. پس مشکل داخل من بود. به محض اینکه این الکل میرفت تو داخل من، حال من خوب میشد.
But of course, I did not understand it at that time. I just felt like, well, alcohol makes me feel good, so I'll just keep using more and more of it.
خب اون موقع من اصلا متوجه این حرفا نبودم. به خودم میگفتم حالا که مشروب خوردن حال منو خوب میکنه، بذار ادامه بدم، بزنم همیشه.
And because of that, I let it do whatever alcohol did to me.
به خاطر همین موضوع هر کاری که این الکل به سر من آورد، گفتم ولش کن، بذار به سرم بیاره، نوشیدنش بیشتر میارد.
And I had a lot of consequences, like a lot of the friends stopped being friends with me. I just thought they had a problem.
اتفاقای خیلی بدی هم واسم افتاد. بوده بعضی وقتا از رفیقام اصلا با من قهر کردن و رفتن. منم به خودم میگفتم خب مشکلی نداره.
I had a lot of health issues. I got some illnesses because of alcoholism, but I did not think it was because of alcohol.
میدونی بیماری های زیادی هم نصیبم شد به خاطر مصرف کردن الکل، ولی همیشه من به خودم میگفتم نه، این به خاطر مشروب نیست این اتفاق.
And then I also had some legal consequences. I also went to prison once because of alcohol, but I was not even a US citizen at that time, but I didn't care.
میدونی من حتی مشکل قانونی هم واسم پیش اومده بود و به خاطر مصرف الکل منو بردن زندان. تازه من اون موقع جوابی هم نداشتم تو آمریکا بمونم، ولی باز با این حال به خودم گفتم اصلا خیال نیست.
And as a result, what happened is like life just kept getting worse and worse and smaller, but I kept drinking more and more.
حالا دیگه چی شد؟ زندگی داره کوچیک و کوچیکتر میشه، مصرف من داره بیشتر و بیشتر میشه.
And then I had a brilliant idea that maybe I should use hardcore drugs. That will fix me.
حالا دیگه یه فکر خیلی خوب به سرم رسیده. چرا نرم حالا موادهای دیگه رو امتحان کنم؟
And I had the exact same story again with drugs as well.
دوباره با مصرف کردن موادم داستانهای قدیمی مشابه خودشون رو نشون دادن.
And several years went by, and then I was still very unhappy, and so I thought that, well, if I go back to school, if I finish my school, maybe I'll become happy.
چندین سال این داستان ادامه داشت و بدتر و بدتر میشد. یه روز به خودم گفتم شاید اگه برم ادامه تحصیل بدم حالم بهتر بشه.
So I went back to school, and that was actually the beginning of the end for me.
خب برگشتم رفتم به درس خوندن ادامه دادم. در حقیقت اون آخرین شروع یا شروع آخر من بود. یعنی من دیگه تموم شده بودم اینجا.
And my progression was classic because it used to be the case I would only use on weekends, but then gradually after 2 years I was basically every time I would wake up I would have to have something in my body before I could even be.
روز به روز این مشکل پیشرفته و پیشرفته تر می شد. اوائلش توی آخر هفته ها می زدم. حالا دیگه صبح که بیدار می شم یه پیک نزنم اصلا نمی تونم سر پا باشم.
And on top of that, I always felt like I had to keep a reputation on the outside. So I always, nobody, I started using at home instead of, before I was using in bars, drinking in bars, but now I started using at home and kept everybody away from me. I tried to portray a picture of me as if I'm fine, when actually in reality I wasn't.
حالا دیگه باید حواسم باشه به این که بیرون از بیرون کسی منو نبینه و میدونی حالتهای منو نفهمن. یه زمانی میرفتم تو بار مصرف میکردم، حالا انقدر مصرفم شدید شده تصمیم گرفتم بمونم تو خونه مصرف کنم که هیچی متوجه حالتهای بد من نشه.
And as a result I would use anything to hide that. So I would say, well, I'm in school, so nobody would actually suspect that what I'm doing is actually drinking and using drugs at home. Or I would say that, oh, I'm such a spiritual person, and so nobody would actually ever sort of suspect that I was actually living this very, very, very debaucherous life on the inside. Yeah.
حالا دیگه هزار تا دروغ و کلک به رفیقا و آشناها میزنم که نفهمم من تو خونه دارم چیکار میکنم. میگم من درس دارم میخونم، مدرسه بودم، یا بعضی وقتا میگفتم بابا دارم یه کارهای روحانی تو خونه انجام میدم. میدونی که کسی متوجه وضع خراب و حال بد من نشه.
But the reality is that if you put me to a lie detector machine, I would pass as saying the truth because I really believed it. And this is what the disease of alcoholism is, disease of perception. I cannot distinguish the truth from the false.
حالا میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که اگه بیای این دستگاه دروغ سنج بیاری و به من وصل کنی اصلا نمیتونه دروغای منو تشخیص بده، چون من تمام دروغای خودم رو باور کردم خودم و اعتقاد بهشون پیدا کردم. کسی نمیتونه بفهمه من، حتی خودم هم دیگه دروغ رو از حقیقت نمیتونم تشخیص بدم.
And everybody has a different bottom. And for me, what happened is that yet a second time, they were about to kick me out of school.
هر کسی یه آخری خطی داره. واسه من حالا دفعه دوم شده دوباره میخوان از دانشکده بندازنم بیرون.
And it wasn't the health, it wasn't the legal consequences, it wasn't the financial, it wasn't anything else that made me realize I have a problem. It was the fact that they were again going to kick me out of school, where I realized that maybe I have a problem.
میدونی حال بد من نبود، مصرف کردن من نبود، نمیدونم پول نداشتن نبود، اینا هیچ کدوم باعث نشده بود که من به آخر خط برسم. ولی همین که فهمیدم دفعه دوم میخوام منو پرتم کنم بیرون، این منو یه تکونی به هم داد.
So I went to doctors, I went to therapists asking for help, but they could not help me because I was not telling them the truth.
خب دیگه پاشدم رفتم به دکتر روانشناس، میدونی گفتم کمکم کنید، ولی اونا نمیتونستن به من کمک کنن چون که من نمیتونستم حقیقت هامو به اونا بگم.
I kept blaming other people, I kept blaming my childhood, I kept blaming everything in my life, and as a result I was not getting better.
همش دوباره میگفتم مقصر بچگی من بوده، خانواده هم بوده، این بوده، اون بوده، و هیچ وقت حال من بهتر نشد چون که همیشه دیگران مقصر بوده.
In the meantime, there was one counselor I went to for one session, and somehow she just asked me the question right away, how much are you drinking and how much drugs are you using?
خب یادم میاد یه بار رفتم پلوی یه روانپزشک خانم بود، همون اولش تو منو دید برگشت گفت چند بار در روز مشروب میخوری و چقدر مواد میزنی.
I could not lie outright. I did lie. I just said half of what I was using, but I still said half the truth.
میدونی اونجا نمیتونستم دروغ نگم چون که رو در روی یه سوال قرار گرفته بودم، ولی نصفشو دروغ گفتم، نصف اونی که مصرف میکردم و بهش گفتم انقدر میزنم.
So she looked straight into my eye and said, you're going to go down the drain very quickly, you're going to go downhill very quickly.
اون مستقیم به چشای من نگاه کرد و گفت تو به زودی از این سرازیری میری پایین، در و داغون میشی.
It was the first time somebody had really told me the truth.
اولین بار بود که یک نفر حقیقت رو به من میگفت.
Or at least I think I was ready to hear the truth.
یا اینکه بگم من آماده بودم که حقیقت رو بشنوم.
So she gave me a book. It said these are the meetings in our area for Alcoholics Anonymous. Go to a meeting tonight. And I said I thought, I'm not an alcoholic. Why should I go? She said, doesn't matter. Just go.
اون خانم یه کتاب کوچیکی در آورد و به من گفت این آدرس جلسات همین دوروبر خودمونه، باشو برو یه جلسه AA اونجا برو خود بشین و گوش کن. من گفتم بابا من که الکلی نیستم برم اینجا. گفت با اینکه الکلی نیستی ولی برو این کارو بکن، برو اونجا حتما شرکت کن.
And I don't know if I heard it or my mind heard it, but I know my soul heard it, because that very night I had such intense dreams of being in the rooms of Alcoholics Anonymous, even though I did not know what that was.
نمیدونم صحبتای اون خانم فکر من شنید، عقل من شنید یا روح من شنید. اینی که همون شب من دوست داشتم پاشم برم جلسه AA ببینم چی میگن، چه خبره.
So see, I really have a soul disease, a sickness of the soul. So the solution also has to hit my soul.
میدونی من یه بیماری روحی دارم. میدونی تو جونمه، تو روحمه، پس این راه حلم باید بزنه تو روحم.
And because I had those intense dreams, something compelled me to go to Alcoholics Anonymous. So I went to Alcoholics Anonymous.
میدونی چون که این خوابو دیده بودم که خودم رو تو AA دیدم، بنابراین به خودم گفتم پاشو برو یه جلسه.
And of course I wish my story was that I walked into an AA meeting and then I got sober and my life became great, but that was not the case for me.
دوست داشتم بیام بشینم اینجا و بگم بله پا شدم رفتم AA و الانم پاکم و همه چی خوب بود و خوش گذشت. نه، من داستانم این شکلی نبود.
I brought my separation with me and so I wanted everybody to like me, but I still felt very separate from everybody.
میدونی دوباره همون احساس جدایی و تنهایی و با خودم تو جلسات برده بودم. آرزو داشتم که اونا منو دوست داشته باشن، ولی این جدایی اونجا با من بود. میدونی جدا شد، از اونا هم جدا بودم. حتی
The reality was I did not really believe deep down inside I'm an alcoholic. I just wanted what those people had. I wanted the happiness they had, but I did not believe that I was an alcoholic.
شاید مشکل اینجا بود که من باور نمی‌کردم من واقعا یه الکلی باشم، ولی طرز زندگی اونا و خوشحالی اونا رو، شادی اونا رو دوست داشتم. دوست داشتم اون چیزی که اونا دارن منم بگیرم، ولی اینی که الکلی باشم و هنوز نمی‌دونستم.
And when I read the steps, there was so much mention of God in that, and you know, and I had never had any problem with God. In fact, I thought, oh, I am such a spiritual person. I will have why should I do the steps? I already have a relationship with God.
حالا میام قدم ها رو میخونم میبینم او چندین بار راجع به خدا نوشته، من که مشکلی با خدا ندارم، تازه من با خدا خوبم، پس من همیشه خدا رو دوست داشتم، پس نیازی نداره من این قدم ها رو کار کنم که به خدا برسم.
As a result, I did not stay sober. I kept relapsing. I think the most I got was 30 days and I kept relapsing.
واسه همین موضوع هم بود که میدونی همش در حال لغزش بودم. چند ماه اول شاید بیشتر از روزی که پاک بودم 30 روز بود پاک بودم.
And I think that's when I reached my second bottom, because everybody who was coming with me and who did not even initially believe in God, they were actually getting sober, and here I was, I thought I was a spiritual person, but I just could not get sober in Alcoholics Anonymous.
شاید بگم این دفعه دومه که من به خط آخر رسیدم، میدونی آخر خط، احساس کردم آخر خطم، چون که آدم های با من اومده بودن، تازه وارد بودن، همه اونا پاک شده بودن و زندگی هاشون بهتر بود، ولی منی که به خودم میگفتم من روحانی هستم، چطور من پاک نمیشم؟
So I was very resentful at, I was living in Boston at that time, Boston in the USA, and I was very resentful at Boston. I thought that something was wrong with Alcoholics Anonymous in Boston, so I ran away to New York. After this happened for a year, and next year I ran away to New York.
خب من یه سالی اونجا دووم آوردم و تو اون شهر موندم. خب من تو باستون بودم، تو شهر آمریکا، میدونی عصبانی و از این حالتهایی که من پاک نمیشم دیگران پاک میشن، به خودم گفتم نه بابا، آدم های این شهر اصلا مال نیستن، آدم های خوبی نیستن. به خاطر همین موضوع از باستون پاشدم رفتم تو نیویورک.
But God doesn't give up on me. God has never given up on me. And so when I went to New York, by accident I landed up in this very very big meeting.
ولی خدا هیچ وقت دستش از رو شونه من بر نداشت. وقتی که رفتم به نیویورک، اتفاقی رفتم توی جلسه بزرگ AA.
So when they found out I have 2 days sober, they all surrounded me and they did not let me leave without a sponsor.
وقتی که اونا فهمیدن من 2 روزه که هوشیارم، اونا منو ول نکردن، انقدر دور و برم وایسادن که مطمئن بشم یه راهنما گرفتم اونجا.
And this guy, the sponsor I had, he was a very big guy and a very scary guy.
حالا این راهنمایی که گرفتم 2 متر قدش و قیافه وحشتناکی داره.
And so I was so scared of him that I could not say no to whatever he said.
خداییش انقدر از قیافش میترسیدم که نمیتونستم هر چی بهم بگه بگم نه.
And he used to fire his sponsees on the spot. And I was so scared of being fired that I just did everything he said.
اون معمولا رهجوهاشو اشتباه میکردن، خطا میکردن، 3 سود دیگه قبولشون نمیکرد. به خاطر همینم من میترسیدم هر چی که میگفت میگفتم چش.
And as I started doing the steps, I actually started reading the book really, not just with lip service, but actually really reading the book.
میدونی همین که مشغول کار کردن قدمات شدم، شروع کردم به خوندن کتاب الکلی های گمنام، ولی اندفعه نه اینکه فقط بخونم، واقعا رفته بودم داخلش.
And before when I used to read the book, I could never really relate to anybody's drinking or anybody's, I could not really relate to anybody. But somehow I was started relating to people because I could relate to the way they felt. I could relate to the soul sickness.
میدونی قبلا این کتاب رو میخوندم و اصلا نمیتونستم خودم رو داخل این کتاب بدونم یا احساس تشابه کنم با دیگران. ولی اندفعه که این کتاب رو میخوندم، میدونی، و شروع میکردم احساسات بچه ها رو که صحبت هاشون رو تو جلسات گوش میکردم، کم 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 تونستم بهشون برسم، درکشون کنم، تو قلبم بفهممشون.
And actually there's a page in our book which talks about what is called the bedevilments, which basically talks about the soul sickness. And it's on page 52 of in the English version. So if you haven't seen it, I would encourage you to go see it because that describes the soul sickness. And when I read that, I could identify with that. And once I identified with the soul sickness, then I could really identify with the alcoholism because I had the classic symptoms.
حالا تو کتاب ما الکلی‌های گمنام به انگلیسیش صفحه 52 یه صفحه هست راجع به اصل این بیماری توضیح داده، خیلی قشنگ توضیح داده. زمانی که من رفتم این متن رو اونجا خوندم، اونجا بود که شروع کردم به شباهت‌ها پرداختن و فهمیدن اینکه منم الکلی هستم.
And what I realized is that the steps and this program is not meant to to help me with my alcohol problem. It's meant to help me with my soul sickness.
حالا چیزی که من از این کتاب یاد گرفتم و قدم کار کردن، فهمیدم که اینا نیومدن کمک کنن به خاطر قطع مصرف من از الکل، نه، این قدم ها اینا اومدن کمک کنن به خاطر روح خراب من.
And it treats something inside me as a result of which I don't need to take alcohol.
میدونی این قدم ها باعث میشه یه چیزی رو درون من نسخش رو میپیچه و حالش رو خوب میکنه که دیگه نیاز نیست من برم الکل مصرف کنم.
For me that meant I had to really change my conception and my relationship with God.
میدونیم فاصله من باید کاملا دیدم نسبت به خدا و رابطم نسبت با خداوند رو تغییر میدادم.
And one day I remember I had about 3 months sober, and I remember I was walking. I had a very stressful interaction with my professor, and my only solution for that was to get loaded, to get drugs or to get alcohol in the past.
میدونی یادم میاد حدوداً 3 ماه پاک بودم، یه روزی داشتم قدم میزدم با یکی از معلمامون، جر و بحث کرده بودم، واقعا اعصابم خراب بود، یعنی اومده بودم تو اون جایی که به خودم میگفتم یه پیک بزنی همه چی درست میشه.
But before I even stepped into the bar, or before I even texted my or called my drug dealer, I could hear the voice in my head of the people from AA, and they were saying you need to have a bigger relationship with God.
میدونی قبل از اینکه حالا بخوام بیام برم توی یه باری بشینم یه پیک بزنم یا زنگ بزنم به ساقیه، صدای بچه ها تو جلسه اومد تو گوشم پیچید که تو نیاز داری با خداوندی که درک میکنی یه رابطه بسازی.
And in that moment I was having this massive obsession about drinking, but in that moment suddenly that obsession just dropped, just vanished, and I could feel this sort of and I cannot describe that feeling. I just had this feeling of elation and the thought of the drugs and drinks just went away immediately at
that. واقعا وسوسه شدیدی منو گرفته بود، خیلی وسوسه توم زیاد بود، ولی تو اون لحظه وقتی که صدای بچه‌های جلسه پیچید تو گوش من که تو رابطه نیاز داری با خدا برقرار کنی، یه مرتبه این وسوسه از من رفت بیرون. نمیتونم چجوری بخوام واسه شما توضیح بدم، ولی حالت عجیبی بود، وسوسه از من اومد بیرون.
And at that moment I realized I had this obsession that I could not control. But suddenly, how can this obsession suddenly be gone when I'm thinking of God? How can something such a powerful thing immediately be lifted?
حالا من 100% مطمئن شدم وسوسه توی منه که هیچ وقت من نمیتونم این وسوسه رو کنترلش کنم. ولی چرا به محض اینکه صحبت از خدا شد و اون افکار من در خداوند داشت جستجو میکرد، این وسوسه از من رفت کنار.
And so what I realized is that really my craving for drugs and alcohol was really always a craving for God.
بعد متوجه شدم نکنه این وسوسه شدیدی که داخل من به خاطر الکل همیشه بوده و در من وجود داشته، در اصل این وسوسه به خاطر جستجو کردن خدا بوده شاید.
And that started me, that was the beginning of me for changing my relationship with God. And it doesn't mean that I did not have the thoughts of drinking and once in a while and drugs. That's not the case. I still had those thoughts. But I could relate to that experience where I realized that, aha, whenever I'm having those thoughts, it's really a thought for God and not
talking. اینجا شروع رابطه آگاهانه من با خداوندی که خودم درک می‌کردم بود. و می‌دونی اینجا بود که تصمیم گرفتم که به قول معروف رابطه‌مو بیشتر با خدا کنم، رابطه بهتری با خدا داشته باشم.
And as I kept doing this work, I realized the root cause of all the soul sickness is what we call character defect. It's this very self-centric view of the world.
میدونی حالا دیگه متوجه شدم که ریشه اصلی مشکل من همین نقصای اخلاقی منه که خودش به خاطر اینکه یه آدم خودمحوریه، دیدش نسبت به این دنیا و مردمانشه که به قول معروف مشکل اصلیه.
And because of that, because of those self-centric view of the world, I separate myself from you. So even if I have a lot of love in my life, I will never believe it because I'm just so focused on myself. And that's what I realize is the root cause of me feeling separate. And instead of being grateful for all the things in my life, I'm always feeling so I'm always just focused on just what is this sort of what we call this very self-centric view where nothing is enough.
حالا دیگه کاملا متوجه شدم که میدونی ریشه اصلی من از همون جایی میاد که از خودخواهی و خودمحوری من، دیدی که من نسبت به دنیا و مردمان دنیا داشتم و تصمیم گرفته بودم و خودم رو از اونا جدا کنم، شاید در واقع عشق تو زندگیم بوده، ولی به خاطر اینکه من دنیا رو و به خاطر خودمحوری که خودم داشتم چیز دیگه ای می دیدم، تصویر دیگه ای داشتم، تصمیم گرفته بودم ازشون جدا بشم و اینجا پی بردم که مشکل اصلی من در واقع خودمم و خودمحوری و خودخواهی خودم.
So in this entire program just basically has been to build a relationship with God so that God can actually remove those character defects which are causing me soul sickness.
خب تمام این برنامه اینه که بیاد این نواقص شخصیتی منو از بین ببره و بکنه که من بتونم رابطه درستی با خدا داشته باشم و مردمای این دنیا.
And so it's not that my solutions were always to get something on the outside to make me feel inside, but however the program has taught me to build a relationship with God where I don't need anything from the outside.
خب من همیشه راه حلم و اینجوری میدیدم که از بیرون از خودم چیزی رو بیارم داخل خودم که حال منو خوب کنه، ولی این برنامه به من گفت که مشکل درون تو و از درون با تو باید تغییر کنی و خدا رو به داخلت باید دعوت کنی و که بتونی این راه رو بری.
Well, this whole thing was about 8 years ago, and it doesn't mean that, you know, during that time I haven't gone back into my character defects. Of course, it's a daily reprieve, and but however, what I know is because of this relationship with God that I had established, I am able to get a daily reprieve.
خب این داستان 8 سال پیش تقریبا واسه من شروع شده و این به این معنی نیست که من الان هیچ نقص شخصیتی ندارم، ولی اینو میدونم که میدونی به خاطر رابطه‌ای که با خدا شروع کردم و ساختم، وقتی که نقصهای اخلاقی رو میبینم پی میبرم که باید برگردم به خدا.
And God has still never given up on me.
تا همین امروزم خدا دستش رو از رو شونه‌های من بر نداشت.
Because occasionally I always go back to I want more.
چون که معمولا من اینجوری بودم، هی میرفتم به گذشته میگفتم بیشتر میخوام، بیشتر میخوام.
And God is so kind. God either somehow or the other God finds a way to teach me that I have to what I'm seeking is God again, not something on the outside.
من خدا خیلی مهربونه، خیلی بخشنده است. به خاطر همینی که مرتبا هی به من برمیگرده. و من میگه چیزی که تو دنبالشی بیرون از تو نیست عزیزم، چیزی که دنبالشی منم.
When I was about 3 years sober, I moved to California, the other side of other coast in the USA.
تقریبا 3 سال پاک بودم، رفتم سمت کالیفرنیا اونور آمریکا.
So I all my friends in AA, I did not have any friends here. I found myself alone again.
خب تمام رفیقای AA رو دوباره از دست داده بودم تو کالیفرنیا، کسی رو نمی‌شناستم، دوباره احساس تنهایی کردم.
And this started my second phase for me, building yet another even a deeper relationship with God, because I felt so alone, I felt so lonely that I had to deepen my relationship with God.
حالا دیگه احساس تنهایی در من شدید شده و دارم فکر میکنم که نیاز دارم رابطه بهتری با خدای خودم بسازم و بنابراین مشغول شدم که این رابطه رو بسازم که این احساس تنهایی از من گرفته بشه.
And that sort of, so I built a community and but because of COVID last year I was again isolated.
به خاطر همین کرونا که اومد پارسال بود تقریبا دوباره این احساس تنهایی تو من شکل گرفت.
But God doesn't give up on me again.
ولی خدا دوباره با من بود. منو ول نکرد.
And how does God show up in my life today? How God showed up this time was in the form of a drunk.
خدا این دفعه خودش چجوری به من نشون داد؟ خدا خودش شبیه مرد مست به من نشون داد.
So I had a sponsee who was not able to get sober in California. So he was from India. So because he couldn't get sober, he was actually taken away by his parents to India. And
من اینجا یه رهجو داشتم، بچه هند بود، اینو من داشتم کمکش میگردم ولی نمیتونست پاک بشه، به خاطر همینم بود پدر مادرش اومدن گرفتنش و بردنش دوباره به هند.
Early this year he left the facility in India and he took a plane and he came back to California.
همین اول امسال بود اون از هند و اومد به سمت کالیفرنیا دوباره همین رهچون.
And of course he got totally drunk on the plane.
100% بهتون بگم انقدر مست کرده بود تو هواپیما.
He knocked on my door, he wanted to come in and I said I was so scared, it's like how can I have a drunk in my place.
میدونه اون اول صبح اومد تخت تخت در خونه من زد، قیافه شدیدم، گفتم خدای من این مست مست ترسیدم، گفتم چجوری آدم مست رو بردارم بیارم تو خونه.
But I called my sponsor. My sponsor said, just let him in.
زنگ زدم به راهنمام. راهنمام گفت بذار بی داخل.
And he was so miserable, so all I could do was think about him and take him to meetings.
خیلی درب و داغون بود. همش فکرم به خاطر اون بود. گفتم بذار ببرمش جلسه.
And he left, he went back to India after a week. But I made so many new friends in AA because of that.
اون یه هفته بعدش دوباره برگشت رفت هند. ولی من تو اون جلسه کلی رفیق پیدا کردم.
And my life again, once again became really full.
دوباره زندگیم پر شد.
So God shows up in many different ways.
پس خدا خودشو به شکلهای متفاوتی به ما نشون میده.
I have to open the door.
من باید در رو باز کنم.
And I think I'm enough time, right? Is I'm out of time?
I don't know, but you know, I have to open the door was really nice to end up your story. That was great.
Yeah. So I just want to thank everybody for my sobriety and I'll just tell that open the door, the joys will flow. You know?
میدونی دوست دارم صحبتامو اینجا تموم کنم، بهتون بگم درا رو باز کنید، شاید یه عالم خوشحالی و خوشبختی پشت این درا باشه.
Okay, thank you so much.
ممنونم ازتون. We love you, Manish from Iran. Thank you so much, brother. We hope to see you again. God bless you. Thank you.
Thank you.
That was good. Thank you. Salam. Thank you.